آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. موضوع بحث ما در این جلسات امامت بود با محوریت آیات شریفه قرآن. عرض کردیم که آیات شریفه قرآن امامت رو به دو دسته تقسیم میکنه: امامت الهیه، امامتی که از ناحیه خدا هست، و امامت غیر الهیه، امامت من دون الله، امامتی که از طرف غیر خداوند هست. آیاتی رو در بحث امامت الهیه برشمردیم. دو تا آیه دیگر رو در این جلسه متذکر میشیم. اما قبل از آنی که ورود به این دو تا آیه پیدا کنیم، یک مطلب مهمتری رو خدمتون عرض میکنم نسبت به این دو آیه شریفه. اولین آیهی که مورد بحث ما خواهد بود بحث از آیه شریفه اول الامر هست، سوره نساء آیه 59. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا. یکی از آیاتی که در بحث از امامت الهی مطرح میشه این آیه هستش. آیه بعدی که در همین جلسه متذکرش میشیم بحث از آیه شریفه 55 و 56 از سوره مبارکه مائده هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این دو تا آیه رو ما در آینده بعد از بحث مقدماتیمون در بیان آیات امامت الهیه و امامت غیر الهیه انشالله به طور مفصل وارد بحث در این آیات شریفه خواهیم شد. چندین جلسه متوالی انشالله تمام جزئیات این دو آیه شریفه رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. لذا یک صحبت ابتدایی در این جلسه در مورد این دو آیه شریفه در بحث امامت الهیه خدمتون عرض میکنم. در بحث از آیه شریفه 59 نساء خداوند می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. خداوند می‌فرماید که اطاعت از خدا داشته باشید، اطاعت از پیامبر و اول الامر. اطاعتی که برای خدا هست اطاعت مطلقه هستش، بدون چون و چرا، خدا هیچ تغییری نیاورده. اطیعوا الله. در بسیاری از آیات دیگر قرآن هم خداوند می‌فرماید اطیعوا الله، باید اطاعت کنید خداوند رو. اطاعت از خداوند که جای هیچ بحثی نیست، هیچ کسی هم در این موضوع اختلافی نداره. رهبری و پیشوایی خداوند در مسئله شرع و مسئله دین مسئله نیست که برای کسی جای شبهه‌ای داشته باشه. اما در بحث اطاعت از رسول الله و اول الامر، خداوند یک اطیعوی دیگری رو اینجا تکرار میکنه، اطیع الرسول و اول الامر منکم. با یک واو عطف اول الامر رو عطف میزنه بر رسول، چون اطاعت از رسول هم در این آیه اطاعت مطلقه هستش. اطیعوا الرسول قیدی نخورده، اطاعت کنید رسول رو در احکام، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل معرفتی، در مسائل علم، نه مطلق است. اطیع الرسول، در تمام ابعاد وجودی زندگانی دنیوی و اخرویتون، اون چی که مربوط به حیات دنیوی و اخرویتون میشه، اون چی که مربوط به نظام کلیه دین میشه که بعد مادی و معنوی تمام رو شامل شده است، بعد اطاعت از پیامبر داشته باشید. اطاعت از پیامبر اطاعت مطلق است. پیامبر اطاعتش مطلق است چون رهبر الهی است. عرض کرده ایم شأنیت حقوقی پیامبر ملاک است در اینجا. شخصیت حقوقی پیامبر ملاک است. پیامبر از این جهت که یک شهروند مدنی هست اطاعت مطلقه نداره. از این جهت که فرزند عبدالله و آمنه هست یک اطاعت مطلقه نداره. چون رسول الهیست، رهبر الهیست، یک شأن الهی داره، یک مقام الهی خدا واسش جعل کرده و در اختیارش قرار داده و بهش اعطا کرده است، به خاطر این هست که اطاعت مطلقه دارد. پس اینی که خداوند در این آیه می‌فرماید اطیع الرسول، اطاعت مطلق متوجه پیامبر میشه بدون قید و بندی، با توجه به شخصیت حقوقی پیامبر است، شخصیت الهی پیامبر است. پیامبر یک رهبر آسمانی است، یک امامی است که از طرف خدا آمده است دست مردم رو بگیرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر مقام اسوئیت داره که خود این آیه شریفه باز در بحث امامت الهیه مورد ملاک واقع میشه. پیامبری که اسوئیت مطلق دارد در تمام ابعاد و شؤون باید به عنوان مقتدا واقع شود و مردم باید تابع او بوده باشند. پذیرفتن امت است مقام امامت و رهبری و پیشوایی او رو. پس خود این آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه باز در بحث امامت الهیه مورد بحث هستش. پس خداوند در این آیه شریفه اطاعت مطلقه را متوجه پیامبر میکنه، بعد با یک واو عطف، با یک واو عطف می چکار میکنه؟ اول الامر رو عطف میزنه به رسول الله، میفرماد اطیع الرسول و اول الامر منکم. وقتی که معطوف عطف میشود بر معطوف علیه، وقتی که وجود مقدس پیامبر به عنوان اصل است و اول الامر عطف خورده بر رسول و اطاعتی که متوجه رسول شده، همون اطاعت متوجه اول الامر هم میشود. این دیگه در ادبیات عرب هست، چیزی نیست که ما بخوایم ادعا بکنیم. شما اینجا آمده ای، از یک کلمه اطیعو استفاده شده. این اطیعو برای پیغمبر است، اطاعت کنید به نحو اطاعت مطلق از پیامبر. حالا کلمه اول الامر عطف شده بر پیامبر، یعنی همون کلمه اطیعو که بر پیامبر آمده برای اول الامر هم هست. چی میخواد خدا در این آیه بفرماید؟ خدا در این وحدت لفظی که رعایت کرده، در این وحدت لفظی که رعایت کرده به واسطه یک واو عطف، کلمه اول الامر رو عطف زده به رسول، میخواد بگه اطاعت اول الامر از سنخ اطاعت رسول است. تمام شؤونی که اطاعت رسول داره برای اطاعت اول الامر هم ثابته به واسطه این وحدت لفظ، به واسطه این واوی که آمده و کلمه اول الامر رو عطف زده به کلمه رسول. پس اول الامر هم کسانی هستن که مثل رسول اطاعت مطلقه دارن، اول الامر هم کسانی هستند که شؤون مقام مطاعیت پیامبر رو باید در اونها هم لحاظ کرد. اطاعت مطلقه پیامبر متوجه اول الامر هم شده، همونطور که رسول الله شأنیت حقوقیش در اینجا ملاک است که این جعل مقام رو از طرف خدا گرفته که صاحب مقام اطاعت مطلقه شده، اول الامر هم باید کسانی باشن که شأن حقوقیشون ملاک واقع شده که اطاعت مطلقه الهی متوجه اونها هم شده است. پس این اول الامر یک سری ائمه الهی باید باشن، پیشوایان الهی، رهبرانی که از طرف خدا جعل مقام واسه شون شده است. چون خداوند همون اطاعت مطلقه که در اختیار پیامبر قرار داده به اینها عنایت فرموده، اطاعت مطلقه که خدا به پیامبر داد به لحاظ شورا نبود، چون شورا کسی نبود که این قدرت و اختیار در اختیار پیامبر بگذاره. مردم کاری نبودن در جعل مقام و شأن حقوقی پیامبر. این شأن حقوقی پیامبر رو خدا بهش اعطا کرده و عنایت فرموده و این اطاعت مطلقه یعنی عصمت پیامبر. و عصمت یه چیزی نیست که کسی کسبش بکنه، به اعطا است. اطاعت مطلقه یک شأنی است که خدا باید در اختیار کسی قرار بده. شأنیت مطلقه پیامبر یعنی چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. شأنیت اطاعت مطلقه پیامبر، شأنیت مقام ولایی پیامبر چی هستش؟ یک نمونهش رو قرآن بیان میکنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خدا میفرماید پیامبر اولا بالمؤمنین است از انفسشون، یعنی پیامبر حق ولایت داره به گردن تمام مؤمنین. پیامبر حق داره، نفس و جان تمام مؤمنین در دست پیامبر است. کلمه اولای در اونجا از ولیه گرفته شده. اصل و رگ و ریشه کلمه ولیه به معنای ولایت در تصرف است، نه به معنای محبت. اینا یه چیزا نیست که ما بهش اعتقاد داشته باشیم. با دقت در آیات شریفه قرآن و بعد هم مراجعه به لغویین و خیلی از مسائل دیگر به دست میاد خیلی از حقایق. پس اینه که خداوند میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. باز یکی از شؤون دیگر ولایی پیامبر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینم کلام مطلقه. اون چه پیامبر امرتون میکنه بپذیرید، اون چه پیامبر نهیتون میکنه اطاعت کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اطاعت مطلقه است. این شأن ولایی پیغمبر رو بیان میکنه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا شأن مقام مطاعیت پیامبر رو داره بیان میکنه به عنوان رهبر جامعه اسلامی، پیشوا و مقتدای جامعه اسلامی. باید همگان در برابر او زانوی ادب بزنند و بپذیرند. این شأن اطیع الرسول که آیات دیگر قرآن این شأن رو تفسیر و تبیین میکنه، وضوحش رو آشکارتر میکنه، مثل آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، مثل ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این آیات این شأن اطیع الرسول رو دارن بازش میکنن. و خداوند این شأن اطیع الرسول رو با یه واو عطف برای اول الامر هم ثابت میدونه، اطیع الرسول و اول الامر منکم. پس همین شأن ولایی پیغمبر برای اول الامر هم ثابت است. پس اول الامر یه کسانی هستن اطاعت مطلقه دارن. ما چیزی از خودمون نمیگیم، اون چیزی که آیه شریفه داره بیان میکنه، با محوریت قرآن داریم بحث میکنیم، اونی که آیه میفرماید این هستش. پس این اول الامر کسی هستن که اطاعتشون سنخ اطاعت پیامبره. وقتی کسی اطاعتش سنخ اطاعت پیغمبر شد، بعد شؤونی که مقام مطاعیت پیغمبر پیدا میکنه، مثل مقام عصمت، مثل اطلاق در اطاعت، بعد برای اینها ثابت باشه، بعد برای اینها هم ثابت باشه. پس این اول الامر مقام عصمت دارن، اطاعت مطلقه دارند. خب این اول الامر چه کسانی هستن؟ قرآن در مورد کلمه اول الامر، حالا بگیم مجمل صحبت کرده، مبهم صحبت کرده، هر عبارتی که شما به کار ببرید، اون چی که هستش اول الامر در این آیه مشخص نشده اند. بر عهده چه کسی است که اول الامر رو مشخص کنه؟ قرآن چی میفرماید؟ در این آیه شریفه بر سر تبیین مصادیق اول الامر مورد اختلاف واقع شده امت. هر کسی به زعم خودش آمده است و یک مصداق رو معرفی کرده. طبری رو ببینید، زمخشری رو ببینید، بیضاوی رو ببینید، رشید رضا رو ببینید، بسیاری از بزرگان اهل سنت، تمام اهل سنت تفاسیرشون رو نگاه کنید، یک کلمه واحده ندارن، در بین خودشون اختلاف هست که اول الامر چه کسانی هستن. پس بر سر این یک کلمه حرف و حدیث درست می شود و درست شده است، تکلیف چه کسی است که از روز اول مسئله‌ای که قرار است دچار اختلاف بشن امت در اون بیان تبیینش بکنن؟ ما باز مراجعه میکنیم به خود قرآن 44 و 64 از سوره نحل. خدا چی میفرماید؟ و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. نص قرآن میفرماید انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. نص قرآن است. در اون چه که امت قرار است بر او اختلاف داشته باشن، قرآن در فهم از کلمه اول الامر دچار اختلاف شده است و بوده است و خواهد بود. بر عهده چه کسی است که این کلمه اول الامر از این ابهام و اجمال درآورد؟ به نص قرآن امت باید بیان در خونه پیامبر رو بزنند. به نص قرآن اگر پیامبر نیامده باشد و رفع اجمال و ابهام نکرده باشه مدیون به امت. پس بنابر این دعای شریفه 44 و 64 سوره نحل و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، بنابر این دو نص آیه شریفه این قرآن تکلیف هست بر پیامبر که موارد ابهام و اجمال و موارد اختلاف امت رو برطرف کنه. خب وقتی مراجعه میکنی به کلام پیغمبر، وقتی این اول الامر مشخص هست و خود روایات صحیحه و معتبره در ذیل آیه شریفه در کتب فریقین آشکار میشه، روایتی که متفق است بین شیعه و اهل سنت که اول الامر فقط منحصر هست در زمانات مقدس اهل البیت علیهم الصلاه و السلام، امیرالمؤمنین امام مجتبی سید الشهدا تا به وجود مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیهم اجمعین. پس این کلمه اول الامر در این آیه شریفه خیلی حرف ها داره با توجه به عطفی که به کلمه رسول خورده و اطیعوا میاد به سرش. خب ما بحث از این آیه شریفه و شبهاتی که در ذیل این آیه شریفه مطرح شده رو باید به جای خودش مفصل بحث داشته باشیم. ادامه بحث از آیه شریفه اول الامر رو انشالله در جلساتی که معطوف به خود این آیه هست به خدمتون عرض خواهیم کرد. اما آیه بعدی و آیه آخری که خلاصه ما نمیخوایم مقدمات بحثمون خیلی به درازا کشیده بشه، از این جد به عنوان آخرین آیه که در بحث از امامت الهی ما متذکر میشیم، اما پرونده آیات امامت الهی بسته نمیشه. آیات دیگری هم هست که خودتون میتونید با مراجعه به آیات شریفه قرآن به حساب استفهام کنید مطالب و معارف رو و ببینید که آیات شریفه قرآن در بحث از امامت الهی فراوان داده سخن داشته. اما به عنوان آخرین آیه‌ای که ما در این جلسه خدمتون عرض بکنیم آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو. خداوند در این آیه شریفه میفهمد انما ولیکم، ولی شما منحصر است. فخر رازی در ذیل این آیه شریفه کوشیده است که انما را از این که معنای حصر بده بندازه. چرا؟ چون با اعتقادش مخالفت داشته. اما همین فخر رازی در ذیل آیه آخر از سوره کهف تصریح میکنه هم کلمه انما هم کلمه انما تفید الحصر، هر دو این کلمه ها مفید حصر هستن. ما به جای خودش در جلسات انشاءالله براتون خواهیم آورد مطالبی که در لغویین و اصولیین در بین لغوین و اصولین اهل سنت بیان شده که کلمه انما دلالت بر حصر داره. از ابن هشام مطلب داریم، از زمخشری مطلب داریم، از خود فخر رازی مطلب داریم که کلمه انما دلالت بر حصر داره. وقتی کلمه انما دلالت بر حصر داشته باشه چی میشه؟ حصر میشود مقام ولایت در سه تا مصداق: خدا، رسول و الذین آمنوا. خدا، رسول و الذین آمنوا حصر می شود مقام ولایت در سه تا مصداق. اگر شما ادعا کنی که معنای ولایت در این آیه به معنای محبته، جامعه اهل سنت خواستن آیه شریفه قرآن رو از جهت معنوی رو به این معنا سوق بدن، خب به جای خودش ما انشالله عرض خواهیم کرد مفصل آیاتش رو خدمتون قرائت خواهیم کرد که اگر این معنا رو بخوایم بپذیریم که حصر می شود محبت در خدا و رسول و الذین آمنو، یعنی که جامعه اسلامی فقط و فقط باید دوستدار خدا، رسول و الذین آمنو بوده باشند. و حالا که در آیات شریفه قرآن داریم که خداوند می‌فرماید یهود به شما خیلی دشمنی دارن اما مسیحیت نسبت به شما محبت دارن، جامعه مسیحیت نسبت به شما محبت دارن. نص قرآنه، آیاتشو بعدا خدمتون قرائت خواهیم کرد، تعمدن نمیخوام تفصیل بحث کنم. از اون طرف هم آیه داریم در سوره ممتحنه که خداوند اجازه داده است که ما نسبت به اهل کتابی که کافر حربی نیستن محبت داشته باشیم. پس اگر ما بخوایم بپذیریم که معنای ولایت، معنای ولایت در آیه شریفه ولایت به معنای محبت است، با آیات دیگر قرآن همخوانی ندارد، چون خدا ما اجازه داده که ما مسیحیت رو دوست داشته باشیم، اون جامعه مسیحیتی که کافر حربی نیستن، در سوره ممتحنه در آیه 8 لا ینهاکم الله عن الذین، در اون آیه. و همچنین در آیه دیگری به ما گوش زد کرده است که کسانی که اقربهم مودتا للذین آمنوا، کسانی که مودت دارن به اهل ایمان، الذین قالوا نصارا، کسانی هستن که ادعا میکنن ما نصارا هستیم. قرآن تایید کرده، قرآن محبت عده‌ای از نصارا رو به اهل ایمان و مسلمین تایید کرده. پس نمیتوان پذیرفت که خداوند در این آیه شریفه بخواد بگه انما حصر هست، این است و جز این نیست، که فقط و فقط محب شما خدا و رسول و الذین آمنو هستن، چون در آیه دیگر میفهمد محب شما عده‌ای از اهل مسیحیت هست. ما در جای خود ثابت خواهیم کرد انشاءالله به حول و قوه الهی در بحث آیه ولایت که معنای کلمه ولی نمیتواند معنای محب و معنای ناصر بوده باشد، فقط منحصر میشود در مقام ولایت امر، در معنای امامت و رهبری و اولویت در تصرف. لذا وقتی که معنای ولایت منحصر میشه به معنای اولویت در تصرف، خدا چی میفرماید؟ خدا میفرماید انما ولیکم، فقط و فقط حصر است، مقام ولایت، مقام امامت، مقام تصرف در امور برای سه تا مصداق: خدا، پیامبر و الذین آمنو. خب خدا که معلوم هست، جای حرفی نیست، پیامبر شناخته شده هستش، پذیرفته هستش، و الذین آمنو، و الذین آمنو کیا هستن؟ به قرینه وحدت لفظ، به قرینه وحدت لفظ انما ولی یکم، انما ولی یکم، یه کلمه ولی به کار رفته. خدا نگفته انما ولی یکم الله و ولی یکم رسوله و ولی یکم و الذین آمنو. اگر اینطور گفته بود سعه ولایی خدا، سعه ولایی پیامبر، سعه ولایی و الذین آمنو فرق میکرد، اما خدا یه کلمه استفاده کرده، وحدت لفظ، یه دونه ولایت آورده حملش کرده به سه تا مصداق. همون ولایتی که خدا دارد، خدا در اختیار پیامبرش هم گذاشته به اذن الله. چی گفتیم در جلسات پیش؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله. خدا همون ولایتی که داره در خیر پیامبر عظیم و شأن اسلام قرار داده، اما به اذن الله، خدا قرار داده، کسی اشکال نکنه، خدا قرار داده. پس وقتی خدا قرار داده هیچ مشکلی نداره. همون سعه ولایی که خدا داره، همون سعه ولایی در اختیار پیامبر قرار داده، همون سعه ولایی که خدا داره و در اختیار پیامبر قرار داده، در اختیار والذین آمنو هم قرار داده است. پس این والذین آمنو به قرینه وحدت لفظی که در آیه شریفه هست، این والذین آمنو همه امت نمیتونن باشن، یه گروه خاصی باید باشه. کی در امت همچین ادعایی دارد، چه در مقام علم، چه در مقام عمل، چه در مقام ثبوت، چه در مقام اثبات، که بگه من سعه ولایی دارم به اندازه سعه ولایی خدا؟ هیچ کس. جامعه اهل سنت برای خلفا و ائمه خودشون هم همچین مطلبی رو قائل نیستند، اما خدا اینجا از والذین آمنوی داره صحبت میکنه که سعه ولایی این چنینی خدا بهشون عنایت کرد. اینا کیا هستن؟ باز برمیگردیم به آیه شریفه و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. برمیگردیم به این دو تا آیه شریفه که اینجا پیامبر عهده‌دار است که این والذین آمنو رو معرفی کند. وقت برمیگردیم به مستاق، مورد اتفاق شیعه و اهل سنت اینه که والذین آمنو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. لذا باز طبق این آیه شریفه جایگاه امامت الهیه، جایگاه مقام پیشوایی و رهبری الهی در بین امت داستانی است که به جعل الهی وضع می شود. خدایی که خودش پیشوای امت هاست، خدایی که خود رهبر هستش، اس و اساس به حساب جامعه بشری و تدین به دست او هستش، کسانی رو فرستاده به عنوان رسول و همچنین الذین آمنوی رو فرستاده و اون سعه ولایی و رهبری و پیشوایی خودش رو در اختیار اونها به اذن الله قرار داده است. تمام این آیات که خدمتون عرض شد و عده زیادی از آیات دیگری که ماند انشاءالله خودتون دنبالش میرین، صحبت از امامت الهیه دارد در قرآن، امامتی که رهبری و پیشوایی رو بیان میکنه که به دست خداوند هم مقام امامتش جعل و وضع میشود و هم اون شخصی که عهده‌دار این مقام هست معرفی میشه. دیگه در اینجا مردم کاری نیستن بتونن امام معرفی بکنن. ما اون چه که از فرهنگ آیات شریفه قرآن در این چند جلسه تونستیم به دست بیاریم اینه که امامت منصبی است الهی و به دست خدا و امام کسی است که از طرف خدا معرفی میشه و عهده‌دار این منصب و مقام الهی میشود و سه، مردم هیچ اختیاری در قصه امامت و معرفی شخص امام ندارند و اگر امام بخواد از طرف مردم معین بشه، یادی که در جلسات بعد باید خدمتتون عرض بکنیم که چقدر مشکلات برای مردم و جامعه بشری درست خواهد شد. ادامه بحث ان شاء الله در جلسات آتی. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل طیبین طاهرین.